استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز و خیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیو پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. خبرگزاری فرانس پرس گفته است که یک هیئت حکومت طالبان برای یک هفته در شهر ژنو سوئیس است و در مورد کمک‌های بشری به افغانستان صحبت می‌کند. این هیئت به دعوت یک نهاد غیررسمی سوئیس به این کشور رفته. قرار است این هیئت با مقامات سوئیس و کشورهای دیگر اروپایی همچنان مسئولان کمیته صلیب سرخ بین المللی ملاقات کند. اما وزارت خارجه سوئیس در اعلامیه خود تاکید کرده که سفر هیئت طالبان به خاک این کشور چنین معنی ندارد که حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسد. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گفته است که در سالهای گذشته بیش از 700 هزار افغان مجبور شدند تا خانه هایشان را ترک کنند. اوگوچی دانیلز، معاون عملیاتی این سازمان، سه‌شنبه گفت که با آمار تازه بیجا شدگان شمار کل آنان که بیجا شدند به 5,500,000 رسیده. در خبرنامه IOM به نقل از دانیلز گفته شده که بحران کنونی در افغانستان نیازمندی های بشری و خطر بیجا شدن مردم را در داخل افغانستان افزایش می دهد. تنها 5 شفاخانه در افغانستان به بیماران کووید 19 خدمات سی ارزه می کنند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، بنابر نبود دکتران و ادویه، 33 شفاخانه دیگر در ماهای اخیر مسدود شدند. در گزارش به نقل از دکتر محمد گل لیوال، رئیس یگانه شفاخانه تداوی بیماران کووید 19 در کابل، گفته شده است که آنها به همه چیز نیاز دارند، از اکسیژن گرفته تا ادویه. این در حال است که به گفته وزارت صحت عامه حکومت طالبان، آمار مبتلایان کرونا رو به افزایش است. این وزارت روز گذشته بر رادیو آزادی گفته بود که تنها در 24 ساعت گذشته بیش از 600 مورد تازه ثبت شده و 8 تن در این مرض جان دادند. رهبران اروپا وعده کردند تا در هدفشان برای رفع تنش‌ها بر سر افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین متحد بمانند. این در حال است که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، گفته است که شاید مسیر رو به جلو در حل بحران کنونی است. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. و اسرائیل میگوید که امروز صبح بر بعض اهداف در خاک سوریه عملی راکتی انجام داده است. در یک اعلامیه وزارت دفاع اسرائیل آمده که این عمله در پاسخ به فیر یک راکت از خاک سوریه به سمت اسرائیل انجام شده. به گفته اردوی اسرائیل، عملات آن بر یک بطری دافع هوای سوریه انجام شده. اردوی سوریه گفته که در پاسخ به عملی راکتی اسرائیل، قوای دافع هوای خود را در نزدیکی دمشق در حالت آماده باش قرار داده. آنچی را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. سفر هیئت حکومت طالبان به سوئیس، هدفان گفتگو در مورد کمک‌های بشری خوانده شده. این سفر در حال صورت گرفته که هیچ کشور تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. اما سفر هیئت این حکومت به غرب چی پیام را میرسانه؟ از یک آگاهی امور پرسیده ایم.
جهان در تلاش ازی است که از یک مصیبت و از یک فاجعه جلوگیری بکنند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور می‌کنیم. پیام‌های شما را هم نشر خواهیم کرد.
ما یک شکایت داریم که تمام کمک‌ها را می‌بینیم که در رادیو و تلویزیون اعلان میشه، ما دیگه بچه‌شون نمی‌بینیمش.
در مسائل بین المللی از وعده رهبران اروپا برایتان میگوییم که هدفشان رفع تنش‌ها در مرزهای روسیه و اوکراین خوانده شده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیو پی یک خوش آمدید میگویم. تای روشان در بخش تکنیک دهی برنامه با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها، منطوره که در خبرها هم گفتیم یک هیئت ده نفری طالبان برای بحث روی مسائل سیاسی و بشری به سوئیس سفر کرده، اما وزارت خارجه سوئیس گفته که حضور هیئت طالبان در آن کشور به معنی به رسمیت شناختن این حکومت نیست. طالبان میگویند که رهبری این هیئت را سرپرست وزارت سطح به عهده دارد و قرار است در نشست برگزار شده در مورد مشکلات موجود فرارای کمک‌های بشری در افغانستان بحث شود. جزئیات در این گزارش.
هیئت طالبان با شرکت در نشست در ژنو آن هم در عقب درهای بسته در تلاش دریافت کمک های جهان، نهاد غیر دولتی سوئیس به نام جنواکال که در انگام جنگ ها برای حفاظت از غیر نظامیان کار می کند، روز سه شنبه در اعلامیه گفت که از روز دو شنبه تا جمعه میزبان یک نشست در مورد مسائل افغانستان در عقب درهای بسته است. با گفته این نهاد، هدف تسریع روند رسانیدن کمک های بشری به افغانستان است. بلال کریمی، مان سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که یک هیئت از طالبان به ریاست قلندر عبادی سرپرست وزارت صحت حکومت طالبان که در آن نمایندگان وزارت های دفاع، داخله و عدلیه هم عضویت دارند، برای شرکت در این نشست به ژنو رفتند.
این هیئت امارت اسلامی با شمار دیگری از مؤسسات کمک کنندگان بین المللی و بشری دیدار میکند و تلاش میکند توجه این مؤسسات کمک کننده بین المللی را برای کمک به وضعیت افغانستان جلب کند.
در اعلامیه نهاد غیر دولتی سوئیس آمده است که در این نشست به حکومت طالبان دعوت داده شده است تا دو طرف در مورد وضعیت کمک های بشر دوستانه، مسئولیت غیر نظامیان، بخش ساعت و چگونگی پاکسازی ماین‌های باقی مانده از زمان‌های جنگ گفتگو کنند. در اعلامیه این نیز گفته شده است که 23 میلیون نفوس آن با خطر گرسنگی روبرو بوده و 97% مردم زیر خط فقر زندگی دارند. وزارت خارجه سوئیس گفته است که حضور طالبان در این کشور به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست، چیزی که مقام‌های نروژ هم مدرک کرده بودند. حدود دو هفته پیش هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، به نروژ سفر کرد که در آن نشست با نمایندگان آمریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نمایندگان شماری از افغانها روی موضوعات مختلف به خصوص حقوق بشری بحث و گفتگو کردند. پس از حاکمیت طالبان، این دومین سفر هیئت طالبان به اروپا است، اما تا حال هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. از سوی دیگر زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، در مصاحبه با روزنامه آربیکا گفته بود تا زمانی که طالبان به شمول حقوق زنان و دختران به حقوق بشر احترام نگذارد و یک حکومت هم شمول را تشکیل ندهد، روسیه این حکومت را به رسمیت نخواهد شناخت. بخش از شرایطی که کشورهای جهان برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان دارد.
حکومت طالبان در آستانه شش ماهگیش قرار دارد و در این شش ماه هیچ کشور این حکومت را تا هنوز به رسمیت نشناخته. غرب میگوید تا زمانی که حکومت طالبان همشمول نباشد، برخی موارد عمده از جمله حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران را مراعات نکند، به رسمیت شناخته نخواهد شد. همین موضوع را با محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی، به تحلیل گرفتم و نخست ازش پرسیدم که از یک سو غرب طالبان را به رسمیت نمیشناسد و از سوی هم آیتش در سوئیس است، این خودش چی پیام را میرسانه؟ آقای اطمر در آغاز برایم گفت:
اگر طالبا فکر کنند که اینا به عنوان حکومت میخوان که با دنیا در تعامل باشند، مسئله حقوق بشر، مسئله کار، مسئله مکتب برای دخترها و خانما، مسئله کار خانما و در مجموع احترام به حقوق اقلیت ها و حقوق بشری، این مسائل است که دنیا جدی از طالبا میخواهد. و طالبا به این فکر بکنند که امروز اینا تمام قدرت رو دست گرفتند و اینا میتونن هر طوری که دلشان بخواهد اون قسم حکومت بکنن، امروز وقت از این دباب گذاشتن.
اما استاد، مسائل را که شما گفتین، حدود شش ماه از حکومت طالبان میگذره، در شش ماه یکی از این مسائل تا هنوز از سوی طالبان رعایت نشدن، پس چطور با وجود از این که رعایت نشده و هیچ کشور تا هنوز طالبان را به رسمیت نشناخته، یک هیئتش میره به غرب بر یک هفته با نهادها صحبت میکنه، این خودش راه را باز نمیکنه برای مشروعیت دادن حکومت طالبان؟
ببینیم، یکی مسائل حقوق بشری است، یکی مسئله به رسمیت شناختن است. باور میست که جهان در تلاش ازی است که از یک مصیبت و از یک فاجعه جلوگیری بکنند، و به او خاطر است که اینا زیاد تلاش میکنند تا مسائل حقوق بشری را مراعات بکنند و افغانستان و مردم افغانستان را کمک کنند. اما اون استراتژی غرب و یا کورای کمک کننده این نیست که اینا حکومت طالبان را کمک میکنن. اینا تلاش کنی است که کمک نامستحق و امون کسایی که اینا ضرورت دارن به اونا برسن، که اونا مستحق کمک هستن. من باور میکنم که هیچ کشور تا زمانی که طالبان مواردی که قبلا عرض کردم خدمت شما اون را مراد نکنن آماده از این نیستن که اینا را به رسمیت بشناسن.
اما طالبا یک پیشینه دارند. از سال 1996 که به قدرت رسیدن بار اول تا 2001 در او زمان هم اینا گفته بودن ما زمینه مساعد شوه، امنیت تامین شوه، به زنا حق کار، حق تعلیم خواد دادیم، با جهان تعامل خواد کردیم، اما او گونه نشد. اکنون چی تضمین وجود داره که امور رژیم 5 ساله دهه 90 طالبا تکرار نمیشه؟
میبینیم طالبا و حامیان طالبا در طول 20 سال بسیار تبلیغات کردن، بسیار لابیگیری کردن، چی در داخل و چی در خارج. ایرا حامی ها دارن، کشورها، استخبارات ایرا را کمک میکنن و در قسمت از این که طالبا و طالبا سابق نیستن، طالبا ها تغییر یافتن، ایرا بری تغییر کرده و بچم این و آن این ذهنیت بر جهان هم دادن که خوب بسیار خوب است اگر اینا تغییر کرده باشن. مردم افغانستان هم فکر کردن که اینا تغییر کردن و از طرف هم از رژیم 20 ساله جمهوریت به نام جمهوریت که پر از فساد و گسترده و این مسائل بود خسته شده بودن، یک نوع تمایل بر طالبان نشان دادن و این تمایل ما دیدیم که در شروع و در آغاز مقابل و تا وجود نداشت. ولی این روز با گذشت 6 ماه و یا بیشتر از اون مردم ماهیت حکومت کنونی را از داستا درک میکنن و اینا هم فکر میکنن که اینا چون قدرت رو به دست گرفتن دیگه همه چیز در صلاحیت خودشان است و مردم هم فریب هم خود از اینا را خوردن و هم فریب لابیگرا از اینا را خوردن که او بیشتر استخبارات منطقه بود.
محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. هیئت حکومت طالبان در سوئیس است. انتظار شما از این هیئت و نشستشان با مقامهای سوئیسی چیست؟ به شماره 00420221124601 تلفن واتساپ رادیو آزادی است. پیامهایتان را بفرستین، ما پیامهای شما را نشر خواهیم کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در ادامه خبرهای اقتصادی را به شما خواهیم داشت. اما اکنون میشنوید که روسیه گفته که 6 کشتی جنگیان از بحیره مدیترانه به سمت بحیره سیاه حرکت کردند تا در یک مانور نظامی سهم بگیرند. اقدام در یک زمان صورت گرفته که تشنج بین غرب و مسکو در رابطه با افزایش نظامیان روسیه در مرزهای اوکراین افزایش یافته است. همچنان ایرا میشنوید که یک مقام حکومت طالبا گفته که به هیچ کس اجازه محکمه سرایی را نمیدن. این موضوع از قول مولوی عبدالسلام حنفی در یک اعلامیه حکومت طالبان نشر شده. در اعلامیه گفته شده که آقای حنفی دیروز در ملاقات با دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی ملل متحد بر افغانستان گفته که به محاکم سرایی در افغانستان اجازه داده نمی شود و هیچ کس حق سرکشی را هم ندارد. حنفی در یک زمان در این مورد سخن گفته که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در مای آگست در افغانستان ادعای وجود دارد که سربازان آنها یک تعداد فعالان حقوق زن و کارمندان حکومت سابق را بدون محاکمه بازداشت کردند.
نهادهای مدافع حقوق بشر از حکومت طالبان خواستند که در قسمت رهایی چند زن اقدام کند. طالبان به خاطر آنچه بازداشت زنان خوانده شده مقصر دانسته شدند اما نمیپذیرند. طالبان مدعی‌اند که با روی کار آمدن حکومت آنها در افغانستان امنیت سراسری تامین شده. سوال اینجاست که در افغانستان زیر سلطه طالبان زنان را کیها را بودند؟ حکومت طالبان برای رسیدگی به این قضیه چه کرده و چه مسئولیت دارد؟ در برنامه شکست سکوت در این مورد بحث میکنیم. پنجشنبه 1:30 تا 2 به وقت افغانستان.
طوری که در خبرها هم گفتیم رهبران اروپا وعده کردند تا در هدفشان برای رفع تنش‌ها بر سر افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین متحد بمانند. تنش‌ها با روسیه پس از آن اوج گرفت که این کشور بیش از 100 هزار نیرو را در نزدیکی سرحد اوکراین جابجا کرد. غرب به شمول آمریکا گفته است که روسیه احتمالاً برای حمله بر اوکراین آمادگی می‌گیرد، اما روسیه گفته که قصد حمله بر آن کشور را ندارد. ژک فرهمدی موضوع را دنبال کرده و امین اکنون در استیدیوی پیک با من است. ژکفر جان سلام به خودت. اولتر از همه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بر دیالوگ با روسیه تاکید کرده، بیشتر به ما بگو.
تشکر فرشته جان. خب قسمی که شما هم گفتین، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته که شاید مسیر رو به جلو در حل بحران کنونی است. او پس از دیدارش از مسکو و کیف دیروز در برلین در این مورد حرف زد و تاکید کرد بر دیالوگ محکم با کرملین. آقای مکرون دیالوگ را یگانه راه دور کردن نگرانی ها خوانده. میدانیم که غرب و متحدانش در مورد حمله احتمالی روسیه بر اوکراین نگران هستند. رئیس جمهور فرانسه گفته که باید مشترکاً راه‌ها و امکانات کشاندن روسیه به دیالوگ محکم را جستجو کنند. رهبر فرانسه در 7 فوریه در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم دیدن کرد و گفت که پوتین برایش گفته که مسکو منبع افزایش تنش‌ها نخواهد بود. مکرون سپس به کیف پایتخت اوکراین رفت، جایی که با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور آن کشور دید. رئیس جمهور فرانسه همچنان گفت که امکان گفتگو میان روسیه و اوکراین را می‌بیند و شاهد راه‌های عملی و واقعی برای کاهش تنش‌ها میان مسکو و غرب هست. اولاف شولز صدر اعظم جرمنی گفته که او و رهبران پولند و فرانسه در مورد حفظ صلح در اروپا از راه دیپلماسی پیام‌های روشن و اراده مشترک برای اقدام متحدانه متحدند.
مکرون در برلین امو طوره که شما هم گفتین با صدر اعظم جرمنی و با رئیس جمهور پولند دیدار کرده، در مورد موضع پولند و جرمنی اگه بگوین.
خب آنژه دودا رئیس جمهور پولند گفت که مهمترین موضوع امروز اتحاد و همبستگی میان اوناست. دودا افزود که باور داره که از جنگ جلوگیری شده میتونه و افزود که راه پیشگیری از جنگ را باید جستجو بکنن. بعد دنبال جابجا شدن بیش از 100 هزار نیروی روس در نزدیکی مرز اوکراین و با توجه به الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین در سال 2014 بر روسیه، ایالات متحده هم از احتمال حمله روسیه بر اوکراین سخن گفته. جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفته که رئیس جمهور جو بایدن تصمیم داره که به زودی با رئیس جمهور مکرون در پیوند به این موضوع همراه شود. به گفته ساکی دو رهبر در هفته گذشته 2 مرتبه با هم صحبت کردند.
تشکر بسیار زیاد. ژکفر احمدی جزئیات میداد. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
ریاست صنعت و تجارت ولایت بلخ از افزایش واردات و صادرات از بندر تجارتی حیرتان خبر می‌دهد. شیر احمد سپاهی‌زاده آمر تجارتی این ریاست امروز برای رادیو آزادی گفت پس از تحولات سیاسی برای مدت فعالیت‌های بازرگانی در این ولایت به کندی پیش می‌رفت، اما از چند بدین سو میزان واردات و صادرات از طریق بندر حیرتان بیشتر شده است. هرچند آقای سپاهی‌زاده کدام ارقام دقیق از افزایش فعالیت‌های بازرگانی ارائه نکرد، اما گفت روزانه ده‌ها موتر کشتی و قطار بربری در بندر حیرتان تخلیه می شوند. و افزود قالین، شیرین بوید، یاهان طبی، میوه خشک از جمله کالاهای صادراتی بازرگانان افغانند و مواد خوراکی چون آرد، برنج، روغن و برخی مواد مورد نیاز دیگر را وارد می کنند. سپاهی زاده با اشاره به مشکلات بانک ها می گوید اگر فعالیت بانک ها به حالت عادی برگردد، واردات و صادرات بازرگانان کشور بیشتر از این افزایش خواهد یافت. وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان میگوید کارهای ایجاد باغ‌های میوه‌دار در ولایت هلمند آغاز شده است. مستعین عمری سخنگوی این وزارت امروز با فرستادن پیام به رادیو آزادی گفت 450 جریب زمین در 4 ولسوالی نهرسراج، نادلی، ناوه و گرمسیر این ولایت باغ‌های میوه ساخته می‌شود. آقای عمری میگوید ساختن این باغ‌ها در هماهنگی با ریاست زراعت و برنامه بازاریابی زراعتی و به همکاری تکنیکی مؤسسه صلح آغاز شده است. وی افزود 20% مصرف احداث این باغ‌ها از سوی باغداران و 80% آن از سوی مؤسسه صلح پرداخته می شود. به گفته آقای عمری با ساختن این باغ‌ها باغداران می توانند محصولات خوبی از میوه‌های مختلف برداشت کنند که این مسئله سبب رشد اقتصادی آنها نیز می گردد. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 92 افغانی و 16 پول، 1 یورو 103 افغانی و 65 پول، 1 پوند انگلیسی 118 افغانی و 83 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 81 پول، 1000 روپیه هندی 1089 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 43 پول و 1000 روپیه پاکستانی 538 افغانی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر برمیگردم، اما در این بخش برنامه با مصطفی صدیقی بمانید.
بیشتر از خبر. سلام و خوش آمدید. در ادامه،
من از قریه دهک هستم. با ما زیاد تاوان رسیده. اینجا دو خانه و یک باغی من تخریب شده.
در کنار این، در میان مشکلات اقتصادی با یک کارگر در هلمند گپ زده ایم.
لوازم خانه با فروش رسانیدیم، خود تا کابل رسانده.
اما پیش از آن سید سمیع عباس چند روزنامه جهان را مرور میکند.
روزنامه واشنگتن پست در مورد فعالان حقوق زن در افغانستان مطلبی را منتشر کرده تحت عنوان زنان افغان که با مفقود شدن لتکوب و ترس روبرو اند در جاده های کابل خاموش شدند. نویسنده مطلب میگوید که طالبان همزمان با اینکه جامعه جهانی را تشویق میکنند که حکومت آنها را به رسمیت بشناسد، سرکوب مخالفان خود را آغاز کردند. با باور نویسنده طالبان در هفته های اخیر فعالان حقوق زن را هدف قرار دادند، مخصوصا آنانی را که علیه طالبان اعتراض کردند. در بخشی از مطلب واشنگتن پست میخوانیم که حداقل 6 خانمی که با آنها مصاحبه کرده گفتند که قوای طالبان زنانی را که در مظاهرات اشتراک کرده بودند لتکوب کرده، به صورت‌های آنها مرچ اسپری کرده و یا آنان را با دنده‌های برقی زدند. به نوشته این روزنامه آمریکایی، یک تعداد دیگر زنان تلفنی تهدید شده و یا با آنها پیام فرستاده شده و از طریق رسانه‌های اجتماعی آزار و اذیت شدند. این در حال است که روز سه‌شنبه گذشته کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد از طالبان خواست که 4 فعال حقوق زن و خانواده‌هایشان را که به گفته این اداره بعد از اعتراض ربوده شدند آزاد کنند. خبرگزاری رویترز از قبل سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد نوشته است که در مورد خانم‌های مفقود شده و اعضای خانواده‌هایشان نگرانی عمیق دارند. روزنامه آمریکایی واشنگتن اگزامینر و روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا در شماره‌های اخیر خود در مورد ترجمان‌های افغان نوشتند که در جریان سفر جو بایدن به افغانستان در سال 2008 به او کمک کردند. یک ترجمان افغان به نام محمد امان خلیلی در سال 2008 در جریان سفر جو بایدن به افغانستان که در آن وقت سناتور بود، در محافظت وی کمک کرده بود. در آن وقت دو عضو پیشتاز دیگر کنگرس، جان کری و چاک ایگل، هم با آقای بایدن همراه بودند. هلیکوپتر آنها به خاطر خرابی هوا نشست اضطراری کرد. در آن وقت امان خلیلی ترجمان آنها بود. به نوشته واشنگتن اگزامینر، امان خلیلی یکی از افراد است که بعد از تصرف کابل توسط طالبان در ماه آگوست در افغانستان ماند و بعد انتقال داده شد. محمد امان به فاکس نیوز آمریکا گفته که با رسیدن به آمریکا احساس آزادی و امنیت می کند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
سال‌ها جنگ در افغانستان بر بخش‌های مختلف زندگی مردم اثر گذاشته. ویران شدن خانه‌های مسکونی یکی از این تأثیرها بوده. شما را می‌بریم به ولسوالی بالا بلوک فرا که زمان شاهد درگیری‌های سنگین میان نیروهای حکومت پیشین و جنگجویان طالبان بود. مردم محل به ما گفتند که صدها خانه مسکونی در اونجا ویران شده. حال مالکان خانه ها در بالا بلوک می گویند که باید خانه هایشان بازسازی شود. ما در این گزارش جستجو کرده ایم که کی این کار را خواهد کرد.
اینجا روستای شمالگاه در ولسوالی بالبلوک و فراز. بسیاری از روستانشینان در اینجا زندگی میکردند. اما جنگ در سالهای گذشته بین نیروهای حکومت پیشین و طالبان در فرا همه چیز را برای بسیاری از مردم شمالگاه تغییر داد. اکنون صدا خانه در دو طرف جاده اصلی فرا فرا رود که از ولسوالی بالبلوک و فرا میگذرد با خاک یکسان شده هند. این جاده فرا را به ولایت‌های هرات، کندهار و کابل وصل می کند. ولسوالی بالبلوک و فرا در تقریبا 50 کیلومتری شهر فرا موقعیت دارد و 98 قریه دارد. نفوس این ولسوالی بر اساس سرشماری های اخیر احصای مرکزی 80,000 نفر تخمین شده است. برخی از روستانشینان می گویند که این اتفاق چند ماه پیش از بازگشت طالبان به قدرت رخ داد. مردم محل مدعی‌اند که نظامیان حکومت پیشین در اقدام دفاعی بسیاری از خانه ها را ویران کردند، چون که به گفته آنان جنگجویان طالبان از خانه های مردم به حیث سپر و سنگر کار می گرفتند. اسماعیل از روستای دیک ولسوالی بالبلوک و فراست. او به رادیو آزادی گفت که در شب اول عید پارسال خانه‌اش را که با دستان خود ساخته بود با بلدوزر تخریب شد. اسماعیل 26 ساله می افزاید که 500 تا 600 هزار افغانی در ایمار خانه گلیش مصرف کرده بود و اکنون توان ایمار دوباره را ندارد.
دولت با خاطر خانه های ما را تخریب کرد که می گفتند طالب از خانه های شما بالای ما حمله میکنند. ما برایشان گفتیم که ما توان نداریم که طالب را در خانه های خود جا ندهیم. ما مردم غریب هستیم. بعد از شب عید ما از خانه های خود کوچ کردیم. خودم رفتم به قریه کنسک به خانه کسی دیگر و خودم توان هم ندارم که خانه ام را دوباره جور کنم.
خانه ها در تمام این قریه ها 4 ماه پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان تخریب شده اند. طالبان در ماه اسد کنترل کابل را در دست گرفتند. در کنار شمالگاه قریه های دیک، سور، کنسک، شیوان و دیزک در ولسوالی بالبلوک فرا بیشتر آسیب دیده اند. عبدالکریم یکی از متضررین جنگ در روستای کنسک ولسوالی بالبلوک فرا است که میگوید دو ساختمان و باغش ویران شده است. این جوان 28 ساله که تمام دار و ندارش با خاک یکسان شده اکنون با همسر و 4 فرزندش در نایی ششم شهر فرا در خانه کرایه زندگی می کند.
من از قریه دهک هستم. با ما زیاد تاوان رسیده. اینجا دو خانه و یک باغی من تخریب شده و بالای هر خانه 5 تا 6 لک افغانی مصرف کرده بودیم و تا فعلا به ما هیچ کمک هم نشده. حکومت قبلی به خاطر این خانه های ما را تخریب کرد که اینجا پوسته بود و طالبان از اینجا بالای نیروهای امنیتی قبلی حمله می کردند.
مقصر اصلی کیست؟ دو طرفی که در گذشته درگیر جنگ بودند یک دیگر را ملامت می کنند. یک مقام نظامی در حکومت برابری محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان طالبان را مقصر اصلی این نما ویرانی می خوانند. او که نخواست به دلیل امنیتی نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که طالبان از خانه های مردم به حیث سپر و سنگر استفاده می کردند. از این لحاظ برخی خانه ها تخریب شده هند.
مقصر اصلی جنگ ها و ای ویرانی ها که هموطنان مظلوم ما خسارمند شدند کسانی بودند که مسبب جنگ بودند، کسانی بودند که نیروهای امنیتی را مورد هدف قرار میدادند، مخالفین مسلح که همان طالبان مسلح بودند تعرض میکردند، با استفاده از منازل مسکونی اهالی منطقه پلچک ها را انفجار میدادند، منگذاری میکردند، بالاخره دست به اعمال دهشت افغانی میزدند.
اما طالبان این اظهارات را نمیپذیرند و نظامیان پیشین را مقصر می دانند. در میان این بازی ملامتی هنچه روشن است این است که مردم محل در بالبلوک بی خانمان شده هند و اکنون می گویند که به کمک نیاز دارند. قاری عبدالبصیر سرپرست اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در فرا برادو آزادی گفت که مشکل مردم را با وزارت مبارزه با حوادث در میان گذاشته است.
تقریبا تر 5000 شپږ زره پورې عریضه راغلي د خلکو د تخریب شوو کورونو.
تقریبا 5 تا 6000 عریضه از خانه های تخریب شده از چندین روستای ولسوالی بالابلوک به ما رسیده و ما موضوع را با وزارت در میان گذاشتیم. هر زمان هدایت داده شود ما اقدام میکنیم.
وزارت چه هدایت مشته و که موږ به انشاءالله دوی ته لازم اقدام کوو.
ایمار دوباره خانه های مسکونی در ولسوالی بالابلوک ممکن است که 10 میلیون افغانی هزینه بردارد. اما حالا مالکان این خانه ها مانند اسماعیل و عبدالکریم میپرسند که کی پول بازسازی خانه های با خاک یکسان شده شان را خواهد پرداخت.
پیام ها و نظریات شما.
ما یک شکایت داریم که ما در منطقه شاتوت هستیم، ولسوالی چهارآسیا. ما یک شکایت داریم که این تمام کمک ها را میبینیم که در رادیو و تلویزیون اعلان میشه، ما دیگه بچه‌شون نمیبینیم. اشکالش هم زورمنده و پولدارا و پیسدارا به خود میگیره و دیگه در مردم شاتوت نمیرسه. بیشه
ولایت ایلات ولسوالی کوی زور به تماسم. همه آردو که میاره به همه سمت ولسوالی کوی زور برادر دکو باشه، یک خانه ده بود جارد میده، یک آدم زورمند که هست و منو زیاد میکنه و یک مسکین هست که یک بود جارد هم نمیرسه باشه.
پیام شما نظر شماست.
بکنیم پس از چاشت به وقت کابل است فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یکایت حکومت طالبان برای یک هفته در شهر ژنو سوئیس است و در مورد کمک های بشری به افغانستان صحبت می کند. سازمان بین المللی مهاجرت گفته که در سالهای گذشته بیش از 700 هزار افغان مجبور شدند تا خانه هایشان را ترک کنند. تنها 5 شفاخانه در افغانستان به بیماران کووید 19 خدمات سی ارزه می کند. گفته شده که بنابر نبود دکتران و ادویه 33 شفاخانه دیگر در ماهای اخیر مسدود شدند. رهبران اروپا وعده کردند تا در هدفشان برای رفع تنش‌ها بر سر افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین متحد بمانند و اسرائیل میگوید که امروز صبح بر بعض اهداف در خاک سوریه حمله راکتی انجام داده. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گاستم جهان سپاس از امرائیتان. اکنون برنامه افتوار کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی با سلام و وقت بخیر. به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر خوش آمدید. در مطلب نخست این برنامه می شنوید که سیگار می گوید تجارت تریاک در افغانستان در حال رونق گرفتن است.
سیگار راپور تریوه ها درستم ده او مشکلم پکشته.
در یک گزارش از بلخ می شنویم که خدمات داخل بستر در 2 مرکز ترک ایتیاد متوقف شده است.
یک مرکز 50 بستر بخش اوناسیا و یک مرکز 50 بستر خال و نوجوانان فعلا متوقف است.
این که جزا دادن به فرد معتاد از نگاه دین اسلام چه حکمی دارد؟ شرح آن را در یک مصاحبه دنبال کنید.
هر کسی که به مردم، به بشر، به جامعه مضر واقع می شود، شریعت اسلامی برای اونها جزاهای را اجازه داده که داده شود.
علی اکبر میگوید خودش را با دست خود با چاقو زد.
پل نبود، یک چیزی به نام موکت بر بود. مازم پایچه شلوار خود بالا کردم، پشت مایچه پای خود تقریبا یک پایشش را خش انداخت.
فرید به یک بارگی مریض می شود و به شفاخانه منتقلش می کنند. این که چرا؟ دلیل آن را در یک درامه خواهید شنید.
آلو خوشکر فرید جان، خوب شده؟ آلو دیگه برش آرسی کنیم چطور؟
شما فکر خوب کردیم باب، اما فرید از آرسی نیست.
در نخست می پردازیم به یافته های سیگار. اداره سر مفتش امریکا از بازسازی افغانستان می گوید نشانه هایی وجود دارد که تجارت تریاک در افغانستان در حال رونق گرفتن است. سیگار در گزارش تازه خود نگاشته است که با وجود تعهد طالبان برای مبارزه با مواد مخدر، اما هیچ اقدام عملی از سوی حکومت طالبان برای مبارزه با مواد مخدر برداشته نشده است. آگاهان با توجه به تجربه سال 2001 میلادی میگویند اگر حکومت طالبان بخواهد میتواند کشت کوکنار را در افغانستان کاهش دهد. شرح موضوع در گزارش همکار ما.
اداره سرمفتش امریکا از بازسازی افغانستان در این روزها سرگرم تحقیق در رابطه با عوامل سقوط و حکومت قبلی افغانستان است. این اداره در گزارش سه ماهه خود که تازه نشر شده نگاشته است که سال 2021 میلادی در 11 سال پس این سومین سال بود که در جریان آن بیشترین کوکنار در افغانستان کشت و بیشترین تریاک از آن به دست آمد. بر بنیاد معلومات سیگار در سال 2021 در مجموع در افغانستان 6800 تن تریاک تولید شده که از آن 2 میلیارد دلار عاید به دست آمده است، اما چیز حدود 400 میلیون آن به دهقانان و باقی همه به گروه های مافیایی رسیده است. سیگار میگوید هرچند سخنگوی حکومت طالبان به تاریخ 7 اگست سال گذشته میلادی تعهد سپرد که طالبان مانع کشت کوکنار در افغانستان خواهند شد، اما سیگار هیچ شواهدی را در دست ندارد که نشان دهد طالبان کشت کوکنار را متوقف کنند. در حال حاضر تجارت تریاک در افغانستان در حال رونق گرفتن است. خواستیم در رابطه بین ادعای سیگار واکنش حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما سخنگویان حکومت طالبان از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند. پیش از این انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود که من کشت کوکنار نیازمند معرفی کشت‌های بدیل برای دهقانان با کمک جامعه جهانی است، اما در گزارش سیگار آمده است که پالیسی حکومت آمریکا مانع کمک مستقیم وزارت خارجه آمریکا به طالبان و یا اداره‌های دولت افغانستان می‌شود، ولی برخی از پروژه های وزارت خارجه آمریکا در بخش مبارزه با مواد مخدر از طریق مؤسسات غیر دولتی در افغانستان در حال تطبیق شدن است. غلام حضرت و عبدالجبار دهقانان در ولایت هلمند در صحبت با رادیو آزادی میگویند آنان به دلیل فقر و نبود بازار برای محصولات دیگر زراعتی به کشت کوکنار ادامه میدهند و تا حال کسی مانع آنان نشده است.
از ناتوانی و مجبوری کوکنار کشت میکنیم. اگر کوکنار کشت نکنیم با مشکلات جدی روبرو میشویم، اما امارت زورآور است. اگر بخواهد مانع آن میشود، ولی ما چاره نداریم. ما مجبوریم کوکنار کشت کنیم.
امسال خرید و فروش تریاک نشان می‌دهد که قیمت آن بهتر است. سال گذشته یک کیلوی آن 40 تا 48 هزار کلدار بود، اما امسال الا 82 هزار به فروش می‌رسد.
دولت افغانستان، سازمان ملل متحد و اداره مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون ایالات متحده آمریکا از سال 2009 تا اوایل سال 2021 میلادی گزارش‌های مشترک 6 ماهه و یک ساله را در مورد میزان کشت کوکنار و تولید تریاک نشر می‌کردند، اما با آغاز حاکمیت طالبان در نزدیک به 6 ماه گذشته هیچ گزارش رسمی در این مورد نشر نشده است. دکتر ظفر معین پیشین استراتژی وزارت مبارزه با مواد مخدر به این باور است که اگر حکومت طالبان بخواهد میتواند مانع کشت کوکنار در افغانستان شود.
گزارش سیگار تا جای درست است، اما مشکلات هم در آن وجود دارد. در 20 سال گذشته مبارزه‌ای که باید با مواد مخدر صورت می‌گرفت صورت نگرفت. حکومت هم در آن مقصر بود و خارجی ها هم. حال ناامنی وجود ندارد، اما از برخی مسائل طوری دیده می شود که حال هم به طور شاید و باید آن با مواد مخدر مبارزه صورت نمی‌گیرد. اگر امارت اسلامی بخواهد، با توجه به تجربه سال 2021 میلادی می تواند مانع کشت مواد مخدر در افغانستان شود.
ایالات متحده آمریکا از سال 2003 تا 2021 میلادی بیش از 9 میلیارد دلار را در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان هزینه کرد، اما با سقوط حکومت قبلی افغانستان در کنار فعالیت‌های مشترک مبارزه با مواد مخدر، اکثریت نهادهایی که با کمک مالی و تکنیکی آمریکا ساخته شده بودند نیز از بین رفته است.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید و حال به موضوع مشکلات مالی و تکنیکی در مراکز ترک ایتیاد می پردازیم. دو مرکز تداوی معتادان مواد مخدر در ولایت بلخ به دلیل نبود امکانات مالی فعالیت های داخل بسترشان را متوقف کردند. مسئولان صحت عامه ولایت بلخ می گویند به دنبال قطع کمک های خارجی در بخش تداوی معتادان، فعالیت های داخل بستر در مرکز پنجابستر تداوی زنان معتاد و مرکز ترک ایتیاد نوجوانان و اطفال متوقف شده است. متخصصان بخش ایتیاد از توقف کمک های مالی و تکنیکی با مراکز ترک ایتیاد ابراز نگرانی می کنند. آنان می گویند که تداوی نشدن معتاد مشکلات جدی صحی و اجتماعی را در پی خواهد داشت. جزئیات را در گزارش همکار ما بشنوید.
از میان 5 مرکز تداوی معتادان در ولایت بلخ، 2 مرکز آن به دلیل مشکلات مالی و تکنیکی بستری کردن معتادان مواد مخدر را متوقف کردند. مسئولان بخش تداوی معتادان مواد مخدر در ولایت بلخ میگویند شرکت‌های قراردادی تا پایان ماه جدی امسال که پایان سال مالی 1400 بود، نیازمندی‌ها و وسایل تکنیکی را برایشان فراهم می‌کردند، اما از آغاز سال مالی جدید در ماه جدی تدارکات برای آنان متوقف شده است. جاوید احمدی سرپرست شفاخانه 100 بستر تداوی معتادان در ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت به دلیل مشکلات مالی ظرفیت بستری ساختن معتادان در دیگر مراکز ترک اعتیاد نیز کمتر شده است.
یک مرکز 50 بستر بخش اوناسیا و یک مرکز 50 بستر حال و نوجوانان فعالیت داخل بسترشان فعلا متوقف است. دیگه فعالیتشان جریان داره. سایر مراکز فعالیتشان جریان داره، منتها ظرفیت تداوی یا بستر نبودن مریضا بنابر مشکلات تدارکاتی و نبودن تخصیص متوقف شده.
در مرکز 100 بستر مردان در ولایت بلخ اکنون 30 تن معتاد بستری اند، زیرا این شفاخانه امکانات مالی بستری ساختن معتادان بیشتر را ندارد. قبل از سقوط حکومت قبلی 4 مرکز تداوی معتادان در هر 45 روز نزدیک به 300 تن معتاد را تداوی و با آنان خدمات پس از تداوی را ارائه می کردند. اما حال در کنار متوقف شدن خدمات داخل بستر، در برخی این مراکز خدمات پس از تداوی نیز کاملا متوقف شده است. دکتر نجیب الله توانا رئیس صحت عامه بلخ میگوید قطع کمک های خارجی و نبود بودجه اختصاصی برای بخش تداوی معتادان مشکل جدی است.
قبلا دونرها مراکز معتادین را کمک میکردند در نظام گذشته که یکی از دونرهای بزرگ آینیل بود که توسط سفارت آمریکا مستقیما تمویل میشد و یک علتی که این مراکز بسته میشد این است که در وزارت مالیه بودجه برای مراکز درمانی معتادین از طرف نظام گذشته اختصاص نشده بود و این مشکل کلان است و ما تلاش خود داریم و با مؤسسات و نهادهای همکار همروزه در تماس هستیم که در این راستا ما را سپورت کنند تا دوباره خدمات مراکز متذکره به شکل عادی برگردد.
کمک های خارجی با بخش تداوی معتادان در اوایل سال 1400 به 20% کاهش یافت. از همین رو وزارت های صحت عامه و مالیه دولت قبلی طرحی را آماده کرده بودند که به اساس آن مصارف مالی تداوی معتادان از بودجه انکشافی به بودجه عادی انتقال می‌کرد. متخصصان تداوی اعتیاد توقف کمک‌های خارجی در بخش تداوی معتادان را نگران کننده می‌دانند. دکتر منصور ارشاد می‌گوید کاهش ارائه خدمات صحی برای معتادان مواد مخدر در افغانستان عواقب بد صحی اجتماعی را در پی خواهد داشت.
تعداد بسیار زیادی از مردم از مواد مخدر استفاده میکنن و ضرورت به کمک و تداوی عاجل و فوری دارن. در صورتی که به این تعداد کثیری از استفاده کننده خدمات به موقع و تداوی فراهم نشود، یک فاجعه بزرگی را نه تنها در بخش صحت بلکه در سایر ابعاد اجتماعی به وجود میاره.
این در حالی است که با کاهش خدمات صحی برای معتادان مواد مخدر در اکثریت ولایات، حکومت طالبان معتادان را گروه گروه جمع‌آوری و به منظور کاهش دسترسی به مواد مخدر آنان را در زندان‌ها نگهداری می‌کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده‌های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز شنیده می توانید. مطالب برنامه کاروان زر را ادامه می دهیم. عالمان دین می گویند استفاده از مواد مخدر در افغانستان به این دلیل با گذشت هر روز بیشتر می شود که به کشت کنندگان، تولید کنندگان، استفاده کنندگان و قاچاقبران مواد مخدر جزا داده نمی شود. این که از نگاه دین اسلام از میان کشت کنندگان، تولید کنندگان، قاچاقبران و استعمال کنندگان مواد مخدر کدام یک آن مستحق جزا است، کدام مرجع باید حد این جزا را تعیین و تطبیق کند، در همین رابطه همکار ما با مفتی شمس الرحمن فروتن مصاحبه کرده و آقای فروتن ابتدا در رابطه به حدود شرعی در مورد فرد معتاد معلومات می دهد.
یک حدود و جزاهای هست که از جانب الله متعال و شریعت اسلامی برای مجرم و جنایتکار تعیین گردیده است. مثلا یک نفر شراب نوشیده، جزای چنین شخص 80 دره هست. این 80 دره از جانب شریعت اسلامی تعیین شده،
ایره قاضی نه کم کرده میتونه، نه زیاد کرده میتونه، نه هم معافش کرده میتواند. ایره در شریعت اسلامی و فقه اسلامی حدود میگویند. دوم جزاهای تعزیری هست. جزاهای تعزیری عبارت از جزاهای هست که شریعت اسلامی آن را معین نکرده، بلکه او را به قاضی وقت، به حاکم وقت سپرده است که نظر به حالات، نظر به شرایط یک مجرم، برای مجرم او جزا را تعیین میکند. مثل معتادین به مواد مخدر، اینا کسانی هستند که بعضی هاش زیاد معتاد است، ضررش به جامعه زیاد است، حاکم وقت میتواند که جزای زور بیشتر بسازد. یک کسی هست که یگان وقت چرس میزند، حاکم وقت میتونه که او را هم یک جزا بده و این جزای تعزیری صلاحیت قاضی و صلاحیت حاکم وقت است، هم میتونه معافش بکنه، هم میتونه زیاد بکنه و هم میتونه که کم بکنه.
بالای معتادین آیا حدود جاری میشه و یا هم جزای تعزیری داده میشه؟
دو نوع معتادین داریم. یکی معتاد است که شراب مینوشه، بالای شراب خور حدود است. بغیر از شراب خور دیگرانی که ایروین و چرس و پودر و شیشه و تابلت کم زنن، بالا اینها جزاهای تعزیری هست.
جزاهای تعزیری که برای معتادین داده میشه، این به همه معتادین یک قسم جزا داده میشه یا فرق میکنه؟
خیر، فرق میکنه. مثلا یک معتاد است که متکرر است، اگر چرس هم برش پیش شود استعمال میکنه، اگر پودر هم باشد، اگر تابلت کم باشه، جزای ازی بیشتر زیادتر است. اما یک کسی است که تنها چرس میزنه یا تنها تابلت کم میزنه، جزای اینا به نسبت او کسی که هر چیز استفاده و استعمال میکنه کمتر میباشد.
در جرم مواد مخدر تنها کسی که معتاد است او شریک نیست، ساقی هم در او سهم دارد، تاجری یا به اصطلاح فروشنده مواد مخدر هم در او سهم دارد، یا کسی که مواد مخدر کشت میکنه اون سهم دارد. در دین مبارک اسلام برای همچنین افراد هم جزا داده میشه؟
هر کسی که به مردم، به بشر، به جامعه مضر واقع میشود، شریعت اسلامی برای اونها جزاهای را اجازه داده که داده شود و الله متعال در مقابل فتنه فرموده است که شما جهاد بکنین که تا در روی زمین الله فتنه نباشد. پس همه اینها مجرم هستند و هر کدام اینها را قاضی وقت تشخیص میکنه که کدام اینها بیشتر در این جرم دخیل هستند.
برای عملی کردن جزای تعزیری یا حدود چه شروطی وجود داره؟
اول ثبوت یک جرم مهم است. ثبوت یک جرم یا به شهادت دو شاهد است یا به اقرار خود مجرم. دوم حاکم عادل، قاضی عادل فیصله به ای بکنه که فلان کس نظر به اینی جرم و اینی جنایتش فلان قسم جزا بالایش باید تطبیق شوه و هر کس صلاحیت ندارد که مجرم را و یا معتاد را جزا بدهد. امام یک مسجد نمیتواند، ملک یک قوم نمیتواند، یک پلیس نمیتواند، یک مجاهد نمیتواند، یک طالب نمیتواند. او را باید بعد از فیصله و صدور قرار قاضی قوه مجریه و یا حکومت عملی بکنه.
متخصصین تداوی معتادین به این نظر هستند که کسی که معتاد است او مریض است و در قانون مبارزه علیه مواد مخدر هم برای معتاد مریض گفته شده. باز سر یک مریض چه قسم حد تعزیری یا به اصطلاح جزای تعزیری داده شود؟
تمام مجرمین مریض هستند، قاتل مریض است، شرابخور مریض است، اینا هم مریض هستند. خودشان خدا به این مرض آغشته کردند، لذا با اونها نظر به حالات و شرایط و وضعیت صحیشان برخورد شود. مثلا اگر یک معتاد مواد مخدر حالت صحیش خیلی خراب باشه، در این وقت ضرور نیست که او را جزای تعزیری هم ما بتیم.
دادن جزای تعزیری برای معتاد یا حدود عملی کردن سر معتاد چی فایده داره و اگر عملی نشود چی نواقص به بار میاره؟
فایدهش این است که اونم مجرم از جرمش دور میکنه و در جامعه از بی‌بندوباری جلوگیری میکند. اگر بالای معتادین جزاهای تعزیری و یا حدود تطبیق نشود، جرم و جنایت و اعتیاد زیاد میشود.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که استفاده مادر از مواد مخدر در زمان بارداری چه تاثیرات بدی بر صحت کودک می گذارد؟ در این رابطه صحبت‌های دکتر شینکای مینوال را می‌شنویم.
سر تفلیشان سر جنین تاثیرات ناگوار دارن، مثلا ولادت قبل از وقت ولادت کم وزن قبل از وقت ولادت میکنه یا باز تفلیش و اشکال نرمالتی داشته باشن.
آیا میدونستید؟
علی اکبر باشنده ولایت میدان وردگ قبل از اعتیاد به مواد مخدر کارگر ساختمانی بود و عاید خوب داشت، ولی علی اکبر به ایران رفت. در آنجا یک شهروند ایران و ایران نخست به تریاک و سپس به هیروین معتاد ساخت. علی اکبر میگوید با معتاد شدن به مواد مخدر کسی وی را در کار استخدام نمی کرد. علی اکبر خاطرات زمان اعتیادش را به همکار ما قصه کرده است.
نگهبان ساختمان که بود در ایران گفت هیری که مصرف کنی فامیدی بیشتر میتونی کار کنی. وقتی مثلا تریاک میکشتیم هی دلمون بود که کار کنیم، نه مثلا تا 4 بجه کار میکردیم تا 7 بجه شام کار میکردیم. تقریبا 2 سال میشد که مواد مخدر به نام تریاک که استفاده کردم از کار ماندم. مجبور شدم کم کم دست به کارهای خلاف دهم. مثلا شروع کردم به توزیع الکل و مواد به نام هروئین در ایران تا که ما را دستگیر کردند و انتقال دادند به افغانستان. در افغانستان که اومدم دیگه در کنار هروئین شیشه مصرف میکردم. شیشه که مصرف میکردم یعنی یک گبای در گوش من میرسی یک نفر مرا دو میزنه. باز دیگه هیچ روی نداشتم، خودزنی میکردم. بعد از این صداهای عجیب غریب که میشنیدم فهمیدم دیگه پل نبود، یک چیز به نام موکت بر بود. بازم پاچه شلوار خود بالا کردم پشت ماهیچه پای خود تقریبا یک 5-6 را خش انداختم. بعد از اون خون رفت واسه شوشتم بعدش خوب شد دیگه. زخمش بسته شد. پیسه نداشتیم که دکتر بریم که. اعتبار تمام چیز مرا گرفته بود، وجود من خراب کرده بود. از زندگی، از فامیل، از دوست، از مردم، از کلی چیز من دور شده بودم. تقریبا مدت نزدیک 5-6 سالی میشد که در افغانستان که بودم زیر پلیس اخته بودم. با جمع کردن آشغالی فروختن اونها پول مواد خود جور میکرد. لات بسیار خوردم. یادم یک روز بسیار خمار بودم، هیچ رای نداشتم. در هر دری زدم پیسه مواد خود پیدا نتونست. از کوت سنگی طرف پول پارک سلوک متراش میرنه دیگر راننده صدا میکرد شارد افغانان قوای مرکز. دیدم سر از یک طرف شده، فامین گوشیش در سر داشبورد موتر همیتر مانده. گوشی رو گرفتیم، موتروان دید جیغ کشید الا دوزه بگیرین الا دوزه بگیرین. همون جوالا بسیار لذت خورده بود.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شنونده‌های عزیز، رسیدیم به مطلب اخیر برنامه و در این بخش برنامه یک درامه جالب را برایتان تهیه کردیم. در درامه می‌شنویم که مادر و پدر فرید می‌خواهند تا وی را نامزد سازند. در این وقت بشیر برادر بزرگ فرید به خانه می آید. مادر و پدر فرید این موضوع را با بشیر نیز در میان می گذارند. اما بشیر با گریه می گوید که فرید بسیار مریض است و در شفاخانه بستری است. این که فرید چرا مریض شده، چه مریضی دارد و در ادامه چه خواهد شد، این همه را در این دراما دنبال کنید.
لالا بریالای چی دقم یک شمال تیز است، نزدیک بود به خدا دسمال من ببره.
فرید جان روز ما سیاه شده، در دیگه جای خود جای نداریم، در این ویران هم آرام نیستیم. خیر باشه، از ما نشه و از عرفات تیشه، ببینم کی میبره.
یار لالا بریالای گل گفتی با خدا، بیا که سرش کنه. تو مرمی پیشکاری ده که اول مهمی کم پودر ده که به خودم جور کدیم پیشکاری کنم. خمار خمار استم بابا.
چرا تو سرنج پیشکاری نداری؟
سرنج دگره چی کنیم؟ این یکی برردی ما بس هست دگر.
وقتی که پودر میخری یک سرنج هم بخر. موتر خو نیست که توانش نداری، 4-5 افغانی میشه.
لالا بریالک، حال تو سر یک سرنج پیچکاری قدل میزنی؟
دل نمیزنم پیچکاری صدقه سرت ولی جان، ما بفاینده تو میگم وی هدفی میست که برات نقص میکنه او بچه.
چی نقص میکنه؟
مریض میشی او زور آور.
حال خوب شد اینه دکترم شدی.
خنده نکو بچه، راست میگمت، من خوبی آزو دده ها مریضی گرفتار هستم، تو چرا خودت گرفتار میکنی ها؟
ای دیگه چی مانا که مریضی تو مرا میگیره؟ مستقیم بگو که نمیتومد زوره بر
اینه فری جان، والاگ بخیلی کنم سرت، من میگم خدا نکده مریض نشی وی؟ 10 سال میشه که پدر خانه خراب و پیچکاری میکنم، ده ها مرزی ده جانم خانه کده او بچه.
لالا بریاله ای گپای تو ناک از ناک، 1 سال میشه که من گاهی به ای پیچکاری و گاهیم به پیچکاری دیگه پدر پیچکاری میکنم، میبینی که یک بلا نزده.
خون خیره که گپ من قبول نمی کنی. این ما بیگی بچکاری را ما
بابی فرید جان بیا خواستم یک گفه برات بگویم.
خوب بگو چی میگفتی؟
گفتم حال خوش کر فرید جان در شفاخانه بستریست، چند روز بعد بخیر جور تیار خانه خواهد آمد. من گفتم که برای بچین زن بگیریم بخیر، بعد از عروسی فکرش دیگه خواهد شد، خوشحال خواهد شد، باز در گیری بلا نخواهد مان. چی گفتی دم گپ من؟
خوب گفتی، من سرمی گپ فکر کرده بودم.
اونه بخیر بشی جانم آمد.
این خوب شد که آمد، همراه بشی جانم مشوره خواد کردم.
سلام علیکم مادر.
و علیکم، بچه مانده نباشی.
زنده باشی مادر. سلام بابا.
و علیکم سلام. بیا بچیم، بیا بیا قربون، بیا یه پاروی مده میسرمی توشک بشی بیا.
اینه دهی پشتگه اک تکیه که بچیم که مانده استی.
نه مادر، تکیه نمی کنم.
خوب بچیم بگو، نه فرید چطور بود جان بابا؟
خوب بود بابا.
دکترها چی میگفتن؟
دکترها گفتن یک هفته بعد خانه ببریمش.
خدایا شکر، شکر که بچیم جور شد.
شکر خدایا بچیم که جور شد بیادرت. خوب بچیم، امیال مادرت گپ یاد کرد، خوب شد که تو هم اومدی که همراه تو هم مشوره کنیم که چی میگی.
چی گپ است بابا؟
گپ از یک قرار از بچیم که ما گفتیم آلو خوش کر فرید جان خوب شده، آلو دیگه براش عروسی کنیم چطور؟
شما فکر خوب کردین بابا، اما فرید از عروسی نیست.
چرا از عروسی نیست؟
چرا چی گپ از بچیم، گل وار جوانی داره شکر، والا خود تداوی هم شد و پدرم ترک کرد بیغم شد. چرا
بابا؟ اعتیادش تداوی شد، اما باید تو یک مرض بد مبتلا شده که هیچ تداوی ندارد.
اوه اوه او. ای بچی رقم مریضی مبتلا شده، خدا خیر کنه.
خدا رحم کنه و خدا جان. زود بگو بچم که چه قسم مریضی.
مادر امروز دکترها برم گفتن که فرید ایدز گرفت، ماینات شم نشانم داد.
چی؟ چی؟ ایدز دیگه چه بلاست بچم؟
ایدز ایتو یک مریضی خانه خراب است که هیچ جور نمیشه.
بچم دکترها نگفتن که چطور به ای مریضی مبتلا شدی؟ خود جور بود
بابا، دکترها گفتن که این مریضی از طریق خون گرفتش، پدریا از سرنج پیچکاری یک جای استفاده میکنن، کدام معتاد ایدز داشته، فرید سرنج از او استفاده کرده، اونا او رام گرفته.
حال چطور بود بچه؟
حال خوب بود مادر.
خدا مهربان است که ایدزشم خوب خواد شد، برش عرصی میکنیم، خدا اولاد خواد دادش، میراث خونه خواد شد، ازش یک بچه یک دختر بانه بچه.
مادر چرا تو نمیفهمی؟ یه تو یک مریضی خطرناک است که هیچ جور نمیشه، و دیگه ای که زنشم در شب اول عروسی در این مرض مبتلا میشه، و اولادایشم همین مرض خود داشتن. فرید خو از دست دادیم، چرا زندگی یک دختر مسلمان خراب کنی؟
حالا تو از دکترها یک پرسان نکدی که این علاج داره یا نه؟ او خدا
پرسان کدم بابا، گفتن که این مریضی علاج نداره. بر فرید دعا کنین، از فرید دیگه دست بشوین، فکر کنین که فرید مرد و دیگه هیچ فرید وجود نداره بابا.
خدا بچه ما، خدا بچه ما، خدا بچه ما.
شنونده های رادیو آزادی، مطالب برنامه این هفته کاروان زرد در همین جا به پایان رسید. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
کاروان زهر.